أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر استثناء بعد از چند جمله واقع بشه، مثل این که گفته بشه سلم علی العلماء و اکرم الهاشمیین و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم، آیا این استثناء ظهور داره در رجوع به تمام این جمله ها، یا ظهور داره در رجوع به جمله اخیره، یا قدر متيقن رجوع به جمله اخیره است و نسبت به جمله های سابقه موجب اجمال میشه، یا موارد مختلف هست که نظر مرحوم آقای خویی و امام هست. برخی شبهه مطرح کردند که رجوع استثناء به جمیع جمله ها اصلا محاله، ولذا نوبت به بحث اثباتی نمیرسه. خلاصه این شبهه اینه که میگن الا دلالت میکنه بر نسبت استثنائیه، نسبت استثنائی متقوم هست به دو طرفش، مستثنا مستثنامن. اگر مستثنامن متعدد باشه نسبت استثنائی هم لامحاله متعدد میشه، معنا نداره که ما دو مستثنامن داشته باشیم اما نسبت استثنائی واحد باشه. پس اگر بخواد این استثناء به بیشتر از یک جمله برگرده، باید استعمال شده باشه در بیشتر از یک نسبت استثنائیه، و این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، و این به نظر مشهور محاله یا لااقل خلاف ظاهره. در بحوث گفتن که قبوله الا که مفادش نسبت استثنائی است، بخواد به دو مستثنامن برگرده، این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست، اما به شرط این که ما یک نظر وحدانی به اون دو مستثنامن نکنیم. اگر ما نظر مجموعی و وحدانی کردیم به اون دو جمله مستثنامن، به لحاظ این که ما اون دو جمله رو یک واحد اعتباری دیدیم، وحدت پیدا میکنه مستثنامن و دیگه مشکلی پیش نمیاد. بله، این که ما بیاییم سلم علی العلماء و تصدق علی الفقراء، این دو جمله رو به عنوان واحد مجموعی ببینیم خلاف ظاهره، اما محال نیست. اگر به جای الا میگفت و استثنی منهم الفاسق، دیگه خلاف ظاهر هم نبود، چون مفهوم اسمی استثناء در اینجا به کار رفته و این می شود کلی استثناء اراده بشه از این استثنی. دو فرد از استثناء، یک فرد از استثناء فاسق مربوط به سلم علی العلماء هست، یک فرد دیگر از استثناء فاسق مربوط به تصدق علی الفقراء هست. اما در الا که مفادش واقع نسبت استثنایی است که معنای حرفی است، اونجا ما قبول داریم بدون لحاظ وحدت مجموعیه در اون دو جمله سابقه نمی شود الا به هر دو جمله بخوره. به نظر ما این مطلب درست نیست، برای اینکه بل وجدان میتونه دو چیز طرف یک نسبت قرار بگیره، معنای حرفی نیاز داره به طرف، حالا این طرفش میتونه یک چیز باشه میتونه دو چیز باشه. صم واقرأ القرآن فی شهر رمضان، چه محذوری دارد که این نسبت ظرفیه طرفش هم صم باشد هم قرائت قرآن؟ بدون لحاظ هیچ وحدتی بین این دو، آخه چه عرفیتی داره ما بین صوم و قرائت قرآن اعتبار وحدت بکنیم؟ بشه واحد مجموعی؟ بشه مرکب مجموعی؟ یعنی واحد اعتباری که مرکب مجموعی است از این دو چیز، مثل نماز که یک مرکب و یک واحد اعتباری است که دارای اجزایی هست. خب نماز اجزایی دارد، خب لحاظ وحدت میکنیم بین این اجزا میگیم نماز. اما روزه با قرائت قرآن عرفیت نداره بگیم لحاظ وحدت شده بین این دو و اینها رو یک چیز لحاظ کردیم، یک چیز اعتبار کردیم. آخه تقدیر هم خلاف ظاهره که بگیم کل من الصوم و قرائت القرآن فی شهر رمضان، میگه صوم روزه و قرائت قرآن در ماه رمضان مطلوب خداست، این چه محظوری دارد؟ هیچ نیازی نیست که ما در رتبه سابقه طرف این نسبت ظرفیه را در این مثال صم و اقرأ القرآن فی شهر رمضان واحد ببینیم. بله فی دال بر نسبت ظرفیه است و این یک امر واحدی هست، ولیکن طرفش دو فعل باشد، بدون اینکه ما اعتبار کنیم این دو فعل فعل واحدند، محذوری ندارد. مثل زیدون و عمرون فدار.
همینجا وایساد میگه همینجا یک لحاظ وحدتی داره میشه. دیگه، چون فی یک دونه لفظه و یک دونه نسبت ظرفیه است، نمیشه که دو تا طرف داشته باشه. میگه حتما اینجا لحاظ و عدد داره،
ما هم لحاظشون میکنیم.
لحاظ این دو چیز که موجب وحدت بین این دو نمیشه، ایشون میگه که لحاظ میکنیم اینا رو امر واحد، بعد طرف نسبت واحد قرار میدیم. این هیچ برهانی بر طبقش نیست، بلکه خلاف وجدان هست، ولذا هیچ محظور ثبوتی و حتی اثباتی در رجوع نسبت استثنائیه به جمله های متعدده نیست. فقط باید بحث بکنیم در ظهور عرفی رجوع استثناء به جمله اخیره یا به تمام جمله های سابقه. مرحومای خویی فرموده که ما سه صورت تصویر میکنیم. صورت اول اینه که موضوع متعدد باشه در جمله های سابقه، محمول واحد باشه. بدون تکرار محمول، مثل اکرم العلماء والاشراف والسادت الا الفساق منهم. در این فرض شکی نیست که ظاهر استثناء رجوع به کل هست، چون ثبوت یک حکم برای علما و اشراف و ساده قرینه هست بر این که در مقام جل اینها را موضوع واحد دیدند و استثناء هم به کل اینها میخورد. حال اگر ذکر محمول را تکرار کنند، اکرم العلماء اول اشراف و اکرم الساده الا الفساق منهم، اینجا ظاهر استثناء این هست که به همین جمله اخیره میخوره، چون محمول رو تکرار کردن در جمله اخیره. ولیکن هیچ اجمالی در جمله های سابقه پیش نمیاد. اکرم العلماء والاشراف عام است، حتی فساق اینها، و اکرم الساده الا الفساق منهم. فقط این وجوب اکرام ساده استثناء ازش میشه فساق. نفرمایید که اکرم العلماء والاشراف هم محفوف است به ما یصلح للقرینیه، اونها هم مجمل میشوند. آقای خویی فرموده که این درست نیست، هر کجا برسید بگید کلام محفوف است به ما یصلح للقرینیه. اون چیزی صحیح است بگیم یصلح للقرینیه که مولا بتواند در تفهیم مقصودش به آن اعتماد کند. ممکن است برای من روشن نیست، اما مولا میتواند در تفهیم مقصودش به آن اعتماد کند. در حالی که اگر مولا مقصودش این است که از علما و اشراف هم استثناء کند فساق را، برای بیان این مقصودش نمیتواند اعتماد کند به این استثنایی که در این خطاب آورد و گفت اکرم العلماء اول اشراف و اکرم الساده الا الفساق منهم. این اخلال به غرض هست. مقصود مولا اگر استثناء از جمیع هست، مقصودش با این استثناء عقیب این جمله های متعدده تفهیم نمی شود، ولذا اینجا تعبیر ما یسلح للقرینیه درست نیست. این صورت اول است که موضوع متعدد محمول واحد تفصیل داد ایشان بین تکرار محمول و بین عدم تکرار محمول. در فرض عدم تکرار محمول ظاهر استثناء رجوع به جمیع جمله ها است، در فرض تکرار محمول ظاهر این است که این استثناء به اون آخرین محمول میخورد. اکرم العلماء اول اشراف و اکرم الساده الا الفساق منهم. صورت دوم اینه که تعدد جمله ها به تعدد محمول های این جمله ها باشه، ولی موضوع واحد باشه. اینجا هم یک وقت این موضوع واحد تکرار نمیشه، مثل آیه شریفه که میفرماید الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. اینجا ظاهر این است که استثناء به جمیع جمله ها میخورد، چون موضوع واحد است و تکرار نشده است. مثل اینکه شخصی به وکیلش میگوید بِ کتبی و اعرها الا ما کان مکتوبا علی انه مخصوص لی. خب ظاهرش اینه که هم از بِ کتبی این را استثناء میکند، هم از اعر کتبی. به کتبی و اعرها. اما اگر موضوع تکرار بشه، موضوع واحده ولی تکرار بشه، مثل اکرم العلماء و عوفهم و جالس العلماء الا الفساق منهم، اینجا ظاهر اینه که استثناء به این جمله اخیره میخوره که موضوع تکرار شده. ولی باز میگیم هیچ اجمالی در جمله های سابقه پیش نمیاد، اصالت العموم در اونها جاری میشه. صورت سوم اینه که تعدد جمله ها به تعدد موضوع و محمول باشه، هم موضوع متعدد است هم محمول. اکرم العلماء و عظف العلماء. عرض میکنم اکرم العلماء و عظف الاشراف و جالس الساده الا الفساق منهم، هم موضوع متعدد است هم محمول. اینجا ظاهر این است که استثناء به جمله اخیره میخوره و اصالت العموم در سایر جمله ها جاری میشه. این نظر مرحوم آقای خویی است. امام در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 307 فرمودن که ما اینجور تفصیل میدیم، اگر اسم ظاهر تکرار نشه، یک بار اسم ظاهر رو بگن، بعد در سایر جمله ها ضمیر برگرده به اسم ظاهر، مثل اکرم العلماء و سلم علیهم الا الفساق منهم. در اینجا ظاهر این است که استثناء به جمیع جمله ها میخوره. چرا؟ برای اینکه ضمیر فقط وضع شده برای اشاره. وقتی شما ضمیر در جمله ثانیه میارید میگید سلم علیهم، این تکرار نشد اون اسم ظاهر، ولذا ظاهر استثناء اینه که به مرجع ضمیر میخوره، یعنی ضمیر به ضمیر بر نمیگرده. الا الفستاق منهم، این ضمیر الا الفستاق منهم به سلم علیهم بر نمیگرده، بر میگرده به همون علما در اکرم العلماء. ولذا جمله اولا هم داخل در این استثناء میشه. نگید آقا همه جا که استثناء مشتمل بر ضمیر نیست، اشکال نداره، بگه اکرم العلماء و سلم علیهم الا بنی امیه، ضمیر ندارد، ولیکن ضمیر مقدر هست، الا بنی امیه منهم. اگر هم در تقدیر نباشد ضمیر، حرف ما این است که اون ضمیر و سلم علیهم صلاحیت ندارد که طرف استثناء باشد، چون او فقط اشاره می کند. اونی که صلاحیت داره طرف استثناء باشه مرجع ضمیره، اکرم العلماء و سلم علیهم الا بنی امیه. ولذا اون جمله اولا که مشتمل بر اسم ظاهر هست هم طرف نسبت استثنایی هست. اما اگر اسم ظاهر تکرار بشه، اکرم العلماء و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم، اینجا قدر متعقن رجوع استثناء هست، رجوع استثناء هست به اون اسم ظاهر اخیر که و تصدق علی الفقراء، ولیکن جمله اولا هم میشه مجمل، چون این جمله استثنائیه مایسله للقرینیه است، برای مجمل کردن اون جمله اولا. حالا گاهی تلفیق میشه فرض از این دو فرضی که گفتیم، یعنی بعض جمله ها اسم ظاهر درش تکرار شده، اسم ظاهر اومده، بعضیاش ضمیر اومده. اکرم العلماء و تصدق علی الفقراء و البسهم الا الفساق منهم، آخرین اسم ظاهر تصدق علی الفقراء، از اونجا به بعد داخل در استثناء میشه، ولی اون اسم ظاهر قبلی مجمل میشه. این هم فرمایش امام در مناهج الوصول جلد 1 صفحه 307. به نظر ما
با این طرزی که ضمیر به اسم ظاهر اخیر بخوره، ولی اگه
نه، مهم تکرار اسم ظاهره، مهم ذکر اسم ظاهره، از اونجا که اسم ظاهر ذکر شد به بعد داخل در جمله استثنایی میشه، ما قبل آن مجمل میشه. این نظر امام هست. به نظر ما حق با صاحب کفایه است، قدر متعقن رجوع استثناء است به جمله اخیره، اما مازاد بر آن اگر مناسبات حکم موضوع تعیین کنه که استثناء به اونها هم برمیگرده میشه قرینه، و الا لولا القرینه امر مشتبه و جمله های سابقه به نظر ما مجمل میشه بلا فرق بین جمیع هاذ الصور. در تمام این فروض عرف متحیر میمونه. عرف همون جایی که موضوع و معمول هر دو متعددن، سلم علی العلماء و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم. واقعا شک میکند که آیا این الا الفساق منهم به هر دو میخورد یا به اخیر میخورد، یا در جایی که جمله اخیره مشتمل بر ضمیر است احترم الفقراء و تصدق علیهم و البسهم الا الفساق منهم، اگر مناسبات حکم موضوع نباشد که رجوع بکند استثناء به همه جمله ها، بگوید لا تهن الفقراء و تصدق علیهم الا الفساق منهم. واقعا عرف میگه الا الفساق منهم، شاید به این تصدق علیهم بخوره. آقا به تصدق علیهم میخوره نه به ضمیر. این که امام میفرمان ضمیر که مجرد اشاره است، مگه بناس استثناء به ضمیر بخوره؟ استثناء به تصدق علیهم میخوره. تصدق علیهم الا الفساق منهم نسبت به اون لا تهن الفقرا، عرف میگه شاید اهانت به فقیر، دل فقیر را سوزاندن، به او بی احترامی کردن مطلقا ممنوع باشه، ولو فاسق است تو چه حقی داری به او بی احترامی میکنی؟ لا تهن الفقرا و تصدق علیهم الا الفساق منهم. تصدق بر فقرا مشروط است به اینکه فاسق نباشند. عرف نسبت به ما قبل جمله اخیره دچار تحیر میشه. و این که آقای خویی فرمود که آقا هر چیزی که یصلح للقرینیه نیست، اونی که یصلح للقرینیه است اینه که مولا بتواند برای تبیین مقصودش به آن اعتماد کند. نه آقا، مولا گاهی غرضش تبیین مقصودش نیست، غرضش این است که مطلق نفهمند، غرضش اجمال است. لزومی ندارد که مولا تبیین کند مراد جدیش را با این خطاب، تا بگوییم که نمیتواند مولا با این خطاب تبیین کند مراد جدیش را، چون صلاحیت ندارد این استثناء برای تبیین استثناء تمام این جمله ها، صلاحیت برای تبیین استثناء تمام این جمله ها ندارد. اما شاید مولا میخواهد مردم بیش از این نفهمند، بیش از این نفهمند که سلام دادن به علما و تصدق بر فقرا در فرضی است که اینها فاسق نباشند، ولی فی علم الله ممکن است سلم علی العلماء مطلق باشد، ممکن است مقید باشد به عدم و کون انفساق، ولیکن نمیخواهد با این خطاب بیشتر از سلام دادن بر علماء غیر فساق فهمیده بشود. چه اشکالی دارد؟
بس اطلاقا قبول نمی کنید که ظاهر حال شاهدین است که در مقابل این تمام مرادش هست و اهمال و اجمال
در مطلق تصوری. بله، ظاهر حال نوعی مولا این است که ما سکت عنه لم یرد تو. اما این که بگیم مولا نمیتواند با یک لفظ مجمل تکلم کند، حتما باید یک لفظی باشد که مبین مقصود مولاست، ولو اتفاقا ما دچار تردید بشویم، این درست نیست. چه بسا مولا از لفظ مجمل استفاده می کند. بیش از این نمیخواهد مردم بفهمند که تمموا سعیدن طیبا، قدر متعقل این است که تیمم به تراب. خودش هم میداند این لفظ سعید مجمل است، صلاحیت تبیین مرادش را ندارد. اگر مرادش مطلق وجه الارض است، باشد، صلاحیت تبیین مرادش را ندارد. اما کی گفت مولا میخواد با این خطاب تمام مرادش را بیان کند؟ چه لزومی دارد که صلاحیت دلالت بر تمام مراد داشته باشد؟ کلامی است که ذکرش لغو نیست، قدر متعقن دارد، قدر متعقنش را مردم میفهمند. لزومی ندارد که مردم بفهمند بیش از این مراد مولا نیست. همین که مردم دچار تحیر میشن، چون میگن ما نمیفهمیم که مراد مولا از سلم علی العلماء و تصدق علی الفقراء الا الفساق منهم نسبت به خطاب سلم علی العلماء عموم علماء است، ولی شاید مراد مولا عموم علماء باشد، ولذا در علماء غیر فساق ظهور محرز است، نسبت به مازاد آن مشکوک است، و شارع نمیخواهد تمام مرادش با این خطاب بیان بشود. اشکالی ندارد. خب از این بحث بگذاریم. ما در تمام جمله چه تکرار بشود موضوع یا محمول، چه تکرار نشود، چه موضوع و محمول متعدد باشد چه نباشد، چه ضمیر در جمله اخیر ذکر بشود چه اسم ظاهر، به نظر ما هیچ فرقی بین این صور نیست و حق با صاحب کفایه است که فرمود قدر متعقن رجوع استثناء است به جمله اخیره و مازاد بر آن جمله سابقه دچار اجمال میشن. یعنی نمیتوانیم به مولا نسبت بدیم که وقتی گفت تصدق علی الفقراء ولا تصدق علی الفقراء و البسهم الا الفساق منهم، آیا تصدق علی الفقراء شامل فقراء فساق می شود یا نمی شود؟ شاید بشود و مراد مولا تصدق بر جمیع فقراء باشد، ولی دادن لباس مختص باشد به فقیرهای غیر فاسق، و شاید هم تصدق هم مشروط باشد به فاسق نبودن فقیر. ما در فهم مراد مولا متحیریم. مولا هم دلیلی نداریم بگیم میخواست تمام مرادش را با این خطاب بیان کند. شاید به قول صاحب کفایه تمام مراد مولا تصدق بر فقیر غیر فاسق است، تمام مرادش را هم برای ما بیان کرد، ولی به ما نفهمون که این است تمام مرادم و جز این نیست. لزومی دارد مگر مولا به ما بفهماند که تمام مراد من همین قدر متعقن است و بیشتر از این مراد من نیست؟ بگذارید بیشتر از این را مردم شک کنند که مراد مولا هست یا نیست. مصلحت در همین اجمال گویی چه بسا باشد، محظوری ندارد. از این بحث بگذاریم. بحث دیگر راجع به تخصیص قرآن کریم است به خبر واحد ظنی و صدور. آی خویی فرموده الظاهر عدم الخلاف بین الامامیه فی جواز تخصیص عموم الكتاب بالخبر الواحد فی ما نعلم و انما العامت من او من ذلك. خوب شد ایشون فرمود فی ما نعلم، و الا اشکال بر ایشان خیلی واضح بود، چون ایشان اگه مراجعه میکرد به ذریعه سید مرتضی جلد یک صفحه 280 که در اونجا تصریح می کند، میگه اختلف العاملون فی الشریعه با اخبار الاحاد فی تخصیص عموم الكتاب بها، والذی نذهب الی ان اخبار الاحاد لا یجوز تخصیص العموم بها علی کل حال. ولو سلمنا ان العمل بها لا علی وجه تخصیص واجبون، بر فرض عمل به خبر واحد واجب باشد، اما قبول نداریم که مخصص عموم کتاب هست. شیخ طوسی در عده ایشان هم فرموده است با اینکه ما قائلیم به وجوب عمل به خبر واحد، اما الذي اذهب الی انه لا یجوز تخصیص العموم بها علی کل حال، کتاب عده جلد یک صفحه 343 تأمل بفرمایید ببینیم این بحث بحث مهمی است. آیا می شود با خبر ظنی و صدور عموم کتاب را تخصیص داد یا نه؟ ان شاء الله فردا بحث می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.